بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال مسئله 53 می‌فرمایند ولو کان لها زوجون و دعا کونها فی معرض الخطر و دعت هیا الامن فالظاهر و تدائی ولی المسئلت صورون ولی الزوج فی صورت المذکوره من اوها بل یجب علیه ذالک ولو انفصلت المخاصمه بحلفها او اقامت البینه و حکم لها القاضی فالظاهر سقوط حقه. عرض می شود که مسئله در رابطه با همین جهتی که دیروز عرض کردیم که زن در صورتی که مأمونه باشد علی نفسها و بضعها، اینجا محرم دخالت در وجوب حج او ندارد، اما اگر به جای مأمونه خائفه باشد بر خودش یا بزش خوف داشته باشد، اینجا نیاز به محرم یا من تفق به داره. اصل حکم و این تفصیل مقتضای روایات و فتاوا بود که دیروز ملاحظه شد. بحث امروز مسئله اختلافی است که بین شوهر و زن در این رابطه پیدا می شود، یعنی در حقیقت بحث امروز ما مال زنی است که شوهر داشته باشد و در این رابطه بین زن و شوهر اختلاف وجود داشته باشد. نحوه تحقق اختلاف بین اینها چند جور تصور می شود. برای اینکه ریشه مسئله و اینکه این مسئله در چه زمانی عنوان شده و کی عنوان کرده و به چه صورت عنوان شده، مرحوم آقای حکیم قدس سره صاحب مستمسک می‌فرمایند در تتبعی که من در این رابطه داشتم دیدم اولین کسی که این مسئله را مطرح کرده، شهید اول در کتاب دروس. حالا بهتر این است که بعد عبارت شهید را در دروس که مختصر و کوتاه هم است عنوان می کنند. بعد از او نوبت رسیده به صاحب مدارک و بعدم به صاحب جواهر و صاحب حدائق. در زمان بعد هم مرحوم سید در کتاب عروه و بعد هم امام بزرگوار. اون طوری که شهید در دروس این مسئله را مطرح کرده، عبارت ایشون اینه: ولودع الزوج الخوف و انکرت. زوج ادعای خوف می کند لیکن زن منکره. امل بشاهد الحال او بالبینه. اگر بینه و یا قرائن و شواهدی بر طبق نظر یکی از این زن و شوهر وجود داشت، اون بینه و یا قرائن و شواهد قول او رو ترجیح می دهد. فَإِنْ اِنْتَفَيَا، اگر قرائن و بینه هر دو منتفی بودند، فقط صرف ادعا و انکار بدون هیچ قرینه و بینه ای، قدم قولها، قول زن مقدمه. می فرماید والاقربو انهو لا یمین علیها، قول زن مقدم هست ولی بدون قسم، و شوهر حق استحلاف در رابطه با زن نداره. خب این مورد بحث اینها چیه؟ اینها چجوری نزاع رو تصور کرده اند؟ آیا مقصود شهید در دروس در این نزاع اینه که عرض می کنیم که مرد ادعا می کند که من بر تو خائف هستم، اون خوفی را که مرد ادعا میکنه خوف خودشه، میگه من خائفم بر نفس تو یا خائفم بر بزء تو. بعد و انکرت، یعنی زن میگوید که من خائف نیستم، من نسبت به خودم و بزم مأمونه هستم. آیا نزاع بین زن و شوهر به این کیفیته؟ اگر نزاع به این کیفیت باشه، این اصلا از مسئله مدعی و منکر خارجه، برای اینکه در مسئله مدعی و منکر باید نفی و اثبات روی یک جهت واقع بشه. او میگوید کتاب مال منه، او میگوید کتاب مال تو نیست. باید نفی و اثبات روی یک مطلب باشه تا مسئله مدعی و منکر تحقق پیدا بکنه، اما اینجا جمع بین این دوتا یک مطلب ممکنی هست. ممکنه زوج خائف باشه، خائف نباشه، خائف باشه، اما زن خائف نباشد. آیا تفکیک بین این دوتا یک امر غیر معقولیه؟ خب زن یک زن با شهامتیه، یک زن شجاعیه، شوهر یک آدم بزدل و ترسویه. این به حسب واقع خوف داره، اون به حسب واقع خوف نداره. جمع بین این دوتا یک مطلب ممکنی هست. خب اگر جمع بین این دوتا یک مطلب ممکنی شد، دیگه ما بیانه میخواییم چه کنیم؟ شاهد حال میخواییم چه کنیم؟ دعوا و نزاعی تحقق نداره. خب او خائفه، این خائف نیست. این اولا. ثانیاً مسئله مهم اینه که بر فرض هم که ما این رو داخل در مدعی و منکر بکنیم که نیست، خب شما در کتاب القضا یک بحثی عنوان می کنند و اون بحث اینه، لابد ملاحظه کردید که اینهایی که میان پیش حاکم ادعا می کنند، هر ادعایی که مطرح نمیشه در دادگاه، ادعا باید شرایطی داشته باشد تا قابل طرح باشه. اگر دو نفر آمدن دعوا کردن، یک کسی گفت امروز تبریز باران آمده، دیگری گفت باران نیامده، خب حاکم شهر باید در این دعوا دخالت بکنه. این دعوا اثر شرعی نداره که در دادگاه مطرح بشه. به عبارت روشن‌تر، در کتاب القضا یک فصلی مطرحه به عنوان شروط سماع دعوا. این سماع دعوا یعنی اگر یک دعوای قابلیت مطرح شدن بخواهد داشته باشه، باید شرایطی داشته باشه. مثل اینکه یکی از شرایطش مسئله جزمه. اگر اومد به حاکم گفتش که من احتمال میدم این کتاب مال من باشه، این قابل طرح در دادگاه نیست. باید مدعی در رابطه با دعوای خودش جازم باشه، مگر در یک موارد خاصی که به صورت تبصره مستثنا شده. یکی از شرایط سماع دعوا این است که اثر شرعی برش مترتب شده باشه، و الا یک اثر شرعی اگر بار نشه این قابل طرح نیست. خب اینجا وقتی زوج میگه که من خائف هستم، خب خائف باش، خوف تو چه نقشی در مسئله داره؟ اون روایاتی که ما دیروز خوندیم همه روی مأمون بودن زن تکیه می کرد. نمی گفت اگر این زن شوهر داره شوهرشم باید مأمون باشه. نه، ملاک خودشه. اذا کانت مأمونتن می تواند بدون محرم حج بره و حج انجام بده. ملاک عبارت از مأمون بودن خودشه. مثل این که فرض کنید در بعضی از عبادات مسئله وضو و غسل، اگر زنی شوهر داره میخواد وضو و غسل انجام بده، تشخیص این که این وضو و غسل حرجی هست یا حرجی نیست، این تشخیص با کیه؟ اگر شوهر گفت به نظر من در این هوای سرد این غسل برای تو حرجیه، اما زن معتقده که هیچ گونه حرجی در این غسل وجود نداره، هیچ گونه ضرری در این غسل وجود نداره، تشخیص این که این غسل حرجی یون او ضرری، این علا عهدت المرأه. اما مرد بخواد بیشین اظهار نظر کنه که من معتقدم این غسل بر تو حرجیه پس حق نداری غسل بکنی، این به من چه ارتباطی داره؟ غسل وظیفه زنه. ما جعل علیکم فی الدین من حرجم، خود مکلف باید تشخیص حرجی بودن و غیر حرجی بودن رو بده. اگر زن معتقده که این غسل لا یکون حرجیان به وجهن یجب علیها الغسل، حالا میخواد شوهرش معتقده به حرجیت باشه یا نباشه. همونطوری که در باب غسل مسئله این طوره، در باب حجم بر طبق روایاتی که دیروز ملاحظه فرمودید میگه اذا کانت مأمونتن، مأمون بودن در رابطه با زن مطرحه. حالا شوهرش میخواد مأمون باشه یا اینکه مأمون نباشه، هیچ اثر شرعی بر مأمون بودن و مأمون نبودن شوهر بار نشده اصلا. پس بر فرضی که از اون اشکال اول هم ما صرف نظر بکنیم، این اشکال دوم رو چیکارش بکنیم؟ دعوایی قابل سماعه و قابل طرح در دادگاه اسلامی هست که او منشأ اثر باشه. اما اگر یک دعوا منشأ اثر نشود، دیگه نوبت نمیرسه به مسئله مدعی و منکر و اینکه وظیفه مدعی چیه و وظیفه منکر چیه. او مال مراتب بعده، مال اونجاییست که دعوا شرایط سماع و قابلیت طرح در دادگاه درش وجود داشته باشه. و اگر ما مسئله رو به این صورت بررسی بکنیم، ادعای زوج قابل طرح در دادگاه نیست. من خائفم، خائف باش. من لذی یترتب علی خوفک، من لذی یترتب علی هذا الادعا. این اشکاله. بله، جاهلم باشه ملاک خودشه، جاهلم باشه ملاک خودشه. در غسلم همینطوره، به هیچ کس مربوط نی، خودش مشخص خودشه. اگر دکترم به یک زنی گفت آب سرد بر تو ضرر داره، لکن عقیده شخصیش عدم ضرره، یجب علیها القسل مع الماء البارد. پس در نتیجه این اشکال دوم اینجا مطرحه. یک اشکال سومی هم مطرح است. اون اشکال سوم اینه، اگر ما از این دو اشکال صرف نظر کردیم، اشکال سومی که اینجا هست اینه، اگر ما از هر دو اشکال صرف نظر کردیم، گفتیم که نه، دعوا قابل طرح هست، مدعی و منکر هم هست، همه شرایط و خصوصیات هم درش وجود داره. خب اگر اینطور شد، در صورتی که مدعی بیان نیاورد و قرائن و شواهدی هم وجود نداشت، چرا می فرماید والاقرب انه لا یمین علیها؟ چه خصوصیتی داره که اینجا یمین بر زن وجود نداشته باشه؟ خب اگر زوج مدعیه و زن منکره و مدعی نتوانسته اقامه بیانه کنه، اینجا تصل و نوبت الحلف، نوبت حلف میرسه. چرا میفرماید والاقرب انه لا یمین علیها؟ خصوصیت اینجا چیه که مسئله یمین رو نفی می کند در حالی که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر؟ این اشکالات سبب می شود که ما برگردیم و بگوییم معلوم نیست که مقصود شهید از نزاع بین زوجین به این کیفیت باشه که ما ذکر کردیم. زوج بگوید انا خائف، زوجه بگوید انا مأمونه. نزاعی که تا به حال تصویر می کردیم به این صورت بود، او می گوید انا خائفون علیکه، او می گوید که نه، انا مأمونتون علا نفسی و بزئی. روی این فرض این اشکالات ثلاثه‌ای که ملاحظه کردید توجه به عبارت شهید و امثال شهید پیدا میکنه. اما ممکنه که مقصود اینها از نزاع این صورتی که ما ذکر کردیم نباشه، بلکه مقصود این باشه که شوهر نسبت به زن ادعا می کند که انت خائفتون. به خودش کاری نداره، می دونه خوف و امن زوج در مسئله نقش نداره، اثری برش بار نشده در شریعت. اونی که ملاک و معیاره، او عبارت از خوف و امن زوج است. محط نزاع و محور ادعا و انکار عبارت از این معنا باشه، زن میگوید انا مأمونتون، شوهر میگوید نه، تو دروغ میگویی، تا تو خائفه هستی ولی اظهار مأمونیت میکنی و الا در قلب و نفست همون مسئله خوف الا نفسه که او بز اک مطرحه. دیدی مثلا حالا یه عده‌ای به مکه میرن، تو علاقه به مکه پیدا کردی، آمدی اظهار میکنی که نه انا مأمونتون علا نفسی و بزئی، اما به حسب واقع من میدونم که تو دروغ میگویی، انت خائفتون علا نفسک. زن میگوید نه من خائفه بر نفس خودم نیستم، بلکه مأمونتون علا نفسی و بزئی. خب اینجوری اگر ما مسئله رو مطرح کنیم، دیگه اون دوتا اشکال اول که تقریبا به کلی از بین می رود، برای خاطر اینکه اولا نفی و اثبات روی یک معنا واقع شده و قابل جمع نیست حرف زوج و زوجه، به خلاف اون صورت اول که قابل جمع بود. نه اینجا قابل جمع نیست، نمیشه که زوجه به حسب واقع هم خائفه باشه و هم مأمونه باشه، این لا یمکن اجتماع هما. و اون اشکال دوم هم کنار میره، برای خاطر اینکه این دعوا یسمع قابل طرح در دادگاه. زوج ادعای جزم میکنه به ان زوجته خائفه و انها کاذبتون فی دعوى المأمونیه. زن میگه که نه من مأمونه هستم و این دعوای من یک دعوای صادق و مطابق واقعه. خب اگر این طور شد، اولا یک بحثی اینجا میاد که این نزاع به این صورت دوم که خالی از اون اشکالات اساسی هست، آیا این نزاع روی مسئله مدعی و منکر پیاده می شود یا روی مسئله تدائی تحقق پیدا می کنه؟ در باب قضا در کثیری از موارد مسئله مدعی و منکره، مثل اینکه عرض می شود یک کتابی رو شما می آیی ادعا می کنی به زید که من این کتاب رو از شما خریدم، زید میگه نه ما نفروختیم این کتاب رو به شما. خب این مسئله مدعی و منکره. اما اگر مسئله به این صورت شد که شما ادعا می کنی به زید که تو این کتاب رو به من هبه کردی به هبه مجانی، زید میگه نه خیر ما این کتاب رو به شما فروختیم منتقل کردیم به شما، اما نه به نقل مجانی و انتقال مجانی، بلکه به بیع به شما منتقل کردیم. خب اینجا مسئله تدائی مطرحه، شما ادعای هبه میکنید، او ادعای بیع میکنه، مسئله مدعی و منکر نیست. و یا اگر بخوایم تدائی رو هم به صورت مدعی و منکر در بیاریم، در مسئله تدائی دو ادعا و دو انکار وجود داره. شما ادعای هبه می کنید، او نفی می کنه، این یک مدعی و منکر. او ادعای بیع میکنه و شما نفی میکنی، این یک مدعی و منکر. اون وقت دو مدعی و دو منکر عنوان تداعی پیدا میکنه و احکام خاصه تداعی برش ترتب پیدا میکنه. آیا در این نحوه دومی که ما مسئله اختلاف بین زوج و زوجه را مطرح کردیم، آیا مسئله به صورت تداعی پیاده می شود یا مسئله به صورت مدعی و منکره؟ و آیا فروض دیگری در همین فرض دوم، فروض دیگری در کنار این وجود داره یا وجود نداره؟ اینجا خوب دقت بفرمایید این مسئله رو که مخلوط شده با هم. ببینیم این که شوهر میگوید که انت خائفتون، دقت بفرمایید این مسئله رو که مخلوط شده با هم. ببینیم این که شوهر میگوید که انت خائفتون و او میگوید که انا مأمونتون، آیا نظر شوهر از نرفتن این زن به مکه چیه؟ نظر شوهر چیه در این رابطه که عنوان انت خائفتون رو مطرح کرده و میخواد مانع از رفتن این به حج بشه؟ طبع قصه اینه که زن میگوید انا مأمونتون، در نتیجه میخوام حج بروم. مرد میگه که نه انت خائفتون. خب حالا اگر فرض کنیم در کنار این یه محرمی هم وجود داشته باشه که اون محرم هم مثل برادر این زن با این زن آماده رفتن به مکه هست، آیا اینجا این نزاع ثمره ای برش ترتب پیدا میکنه؟ خب او میگه انا مأمونتون، نیاز به این برادر ندارم. او میگه انت خائفتون، یعنی نیاز به این برادر داری. خب حالا برادر وقتی همراه این هست دیگه مسئله ای و اثری بر این ترتب پیدا نمی کنه. در خارج یک محرمی اتفاقا بدون اینکه حالا با پول این و اجرت این تهیه شده باشه، این در خارج وجود داره. این نزاع در این صورت عرض می شود که اثری برش بار نمیشه و در نتیجه هدفی برای مرد در ادعای خودش نمیتونیم مشخص بکنیم. خب مرد میگه انت خائفتون، حالا به حساب واقع هم خائفه باشه، خب این برادر این همراه این هست و علا فرض الخوف هم حج این صحیحه و مسئله‌ای وجود نداره. فرض رو باید اونجای قرار بدیم که هیچ محرمی وجود نداره و در نتیجه مرد میخواد با عنوان انت خائفتون جلوی وجوب حج رو بر این زن بگیره، بگوید انت خائفه والمحرم غیر موجود و مثلا اجرت تهیه محرم هم وجود نداره، پس در نتیجه این حج تو حج واجب نیست و اگر حج واجب نشد نیاز به اذن من داره، نیاز به اجازه من داره. چون تفصیل قائل شدیم، گفتیم در حج واجب زن نیاز به اذن شوهر مطرح نیست، اما در حج مندوب و حج واجب موسع قبل از آنی که تزیق پیدا بکنه این نیاز به اذن داره. آیا شوهر این هدف رو تعقیب میکنه؟ میگوید تو عرض میشود چون محرم نیست فحجک غیر واجب، و اذا کان حجک غیر واجب فتحتاج الى اذنی. خب حالا که احتیاج به اذن من داری، من به تو اذن نمیدهم، اینم باز چرا اذن نمیده؟ چرا اذن نمیده؟ منشأ عدم الاذن یک وقت عبارت از این معناست، میبینه خب سفر یکی دو ماه طول میکشه و این با اون حق استمتاع و استمتاعی که در مسئله زوجیت مطرحه و به عنوان آثار زوجیت مطرحه، خلاصه اون هدف زوجیت در طول دو ماه معطل میمانه. آیا این مسئله؟ یا اینکه نه، منشأ عدم اذن اینه که خودش هم در باطن خائف بر حج این بدون محرمه، خائف بر نفس این و بزء این هست و روی علاقه ای که به نفس این و اهمیتی که برای بزء و مقام ارض قائله، اذن نمیده به این زن که در سفر حج بدون محرم شرکت بکنه. خلاصه این اهداف رو ما باید دنبال بکنیم، و الا اگر صرف این معنا باشه که او میگوید که انا مأمونتون، مرد میگه انت خائفتون، انت کاذبتون، اینجا مسئله مدعی و منکره، اینجا مسئله تدائی نیست. اینکه در کلام امام بزرگوار مسئله رو که مطرح میکنن میفرماین فالظاهر هو تدائی، در اصل مسئله ما نمیتونیم مسئله تدائی رو درست بکنیم. چه تدائی اینجا در کاره؟ شوهر ادعای کذب میکند نسبت به زن، زن انکار میکند این که تکذیب شوهر رو، انکار میکند این ادعای شوهر رو. اگر ما مسبب دعوا و محل نزاع را نفس این عنوان قرار بدیم و به ریشه مسئله ما بر نگردیم، آیا چجوری میشه مسئله رو به صورت تدائی ما مطرح بکنیم؟ اون وقت در کلام امام بزرگوار به نظر من اینجا یک اضطرابی وجود داره. من این اضطراب در کلام امام رو مطرح میکنم برای اینکه شما روش دقت بکنید، ببینید آیا این اضطراب به این صورتی که من ذکر میکنم درسته یا اینکه قابل جواب و قابل دفاعه. ببینید امام میفرماید ولو کان لها زوجان، چون مسئله قبلی اهم از این بود که زن شوهر داشته باشه یا نه، خوندیم کانت ذات بعلن اولا، حالا اینجا فرض اونجاییست که زن شوهر داشته باشه. ولو کان لها زوجان و دعا کونها فی معرض الخطر ادعا بکند که این زن در معرض خطره و دعت هی الامن، با توجه به اینکه اون فرض اول رو مسلم از کلام امام باید بیرون برد، اون فرضی رو که ما ابتداعا کلام شهید رو حمله بر او کردیم و با توجه به اون فرض سه تا اشکال به کلام شهید وارد بود، اون فرض رو بذاریم کنار. اون اشکالاتش خیلی روشنه و بعیده که بزرگانی اینطور در رابطه با او مسئله رو مطرح کرده باشن. پس این که می فرماید ودعا کونها فی معرض الخطر، ای به حسب نظر کی؟ به حسب نظر خود زن. کونها فی معرض الخطر به حسب اعتقاد زوجه، لا به حسب اعتقاد زوج که عبارت از اون فرض اول بود. پس شوهر مدعیه که کونها فی معرض الخطر به حسب اعتقاد زوجه، و دعت هی الامن، و او ادعای مأمونیت میکنه و در ادعای مأمونیت خودش رو صادقه میبینه. خب اگر این طور شد، ایشون اول استظهار میفرمایند فالظاهر هو تدائی، ظاهر این است که مسئله روی پایه مدعی و منکر پایه گذاری نمیشه، بلکه روی مسئله تدائی پایه گذاری میشه. بعد میفرماید ولل مسئله صورون، برای این مسئله چند صورت میتوان تصور کرد. آیا چند صورت عنوانش همین عنوانی است که فرمودید فالظاهر هو التدائی، یا اینکه نه عناوین فرق میکنه، عبارات فرق میکنه؟ این که میفرمایید فالظاهر هو التدائی، بعدم میفرمایید وللمسألت صورون، آیا این صورت‌های مختلفه در عنوان تدائی مشترکن یا اینکه این صورت‌ها مختلفن؟ بعضی‌هاشون درش تدائی هست و بعضی درش تدائی نیست، کدام یکی از این هاست؟ ظاهر وللمسألت صورون این است که در همه مسئله تداعی وجود داره، در حالی که به دنبالش می فرماید ولی زوج فی صورت المذکوره، یعنی این صورتی که ما اول ذکر کردیم این یکی از صور مسئله است، ولی زوج فی صورت المذکوره این یه قدری قرینه این میشه که اون صوری که گفتیم ولی المسئلت صورون یک صورتهای دیگریست غیر این صورتی که در اینجا ذکر شده، که در حقیقت استرابی که به نظر میرسه در کلام امام بزرگوار به این صورته. این ولل مسئلت صورون شما ببینید در جاهای دیگه اگر یک فرعی رو عنوان کردید بعد گفتید که لحاظ الفرع صورون کثیره، معناش این است که تمام اون صورتها در اصل این فرع مشترکن، در اصل این صورت مسئله اشتراک دارن، لکن با یک خصوصیاتی صور متعدده و مختلفه تحقق پیدا میکنه. این که شما میفرمایید ولل مسئلت صورون، ظاهرش این است که نفس همین عنوانی را که مطرح فرمودید این در تمامی صور وجود داره و در تمامی صور مطرحه و در تمامیش هم مسئله تداعی مطرحه. اگر اینه پس چرا می فرمایید ولی زوج فی صورت المذکوره؟ یعنی ما یه صورتش رو ذکر کردیم، یه صورتش رو عنوان کردیم که معنای این ولی زوج فی صورت المذکوره این میشه که این تداعی که امام فرمود فالظاهر و هو التداعی، این در جمیع صور مسئله نیست بلکه در خصوص صورت مذکور است. و باز به عبارت روشنتر این ولل مسئلت صورون ظاهر در این است که مسئله تداعی استظهاری امام بزرگوار فی جمیع صور المسئله است، در حالی که در عبارت بعدی که می فرماید ولی زوج فی صورت المذکوره معناش این است که این صورت مذکوره خصوصیت داره و این تداعی هم که استظهار شده در رابطه با همین صورت مذکوره است. این عرض می شود اضطراب در کلام امام بزرگوار فعلا به نظر می رسه. حالا شما دقت کنید، منم یک دقت مجددی می کنم، ببینیم کلام امام رو از این اضطراب می تونیم بیرون بیاریم یا نمی توانیم.